داشتن. بدیهی بود که هیتلر می‌خواست به مقبره موسیقیدان هم برود که در پشت خانه آنان در والفرید قرار داشت. هیتلر چند دقیقه به تنهایی و در پرسور در مقابل سنگ گرانیت ساده ایستاد. سپس با حرکتی ناگهانی چرخید و به جمع میزبانان خود بازگشت. حالا دیگر با بوتاب از کودتایی تعریف می‌کرد که انفار قصد انجامش را دارد. از به دست گرفتن قدرت گفت که میخواست به وسیله آن آرمان را نجات دهد. هارین واگنرها بودند که تعجب میکردند. فریدکلین بعدها تعریف کرد ما مانند دسته پرنده جادو شده که در حال شنیدن موسیقی هستند دور او نشسته بودیم و اصلا به آن چیزی که میگفت توجه نمیکردیم. روبروی وانفرید خانه‌ای بود که با دختر واگنر با شوهر خود که یک فیلسوف فرهنگی انگلیسی به نام هاستون استوار چندلین بود در آن زندگی میکرد. این نویسنده معتقد به یک ایدئولوژی مردمی عرفانی بود و تعصب نژادی آشکارایی داشت. در کتاب‌های خود راجع به جهان‌بینی آریایی صحبت می‌کرد که هیتلر را به شدت تحت تأثیر قرار داد و آن را اساس فلسفی سیاست تعصب نژادی خود کرد. حال در سفر خود به بایروت بالاخره شخصاً با آن مرد پیر و بیماری که کتاب‌هایش را با اشتیاق خوانده بود ملاقات کرد. چندلین و هیتلر در این ملاقات تنها بودند و کسی نمی‌داند در مورد چه موضوعاتی صحبت کردند. چندلین که تقریبا فرج بود توانست پس از این گفتگو برای اولین بار پس از مدت خواب خوابی عمیق آرام بکند. او بعدها نامه تشکرآمیزی برای هیتلر نوشت. بعد از اولین سفر هیتلر به بایروت هنوز وقایع دفتر در مورد او متفاوت بود. سیگفرید واگنر ظاهرا زیاد تحت تاثیر او قرار نگرفته بود. گمان نمی کرد که هیتلر بتواند به مقصود خود برسد. همسرش که 28 سال داشت و از او جوان تر بود به شدت با وی مخالفت می کرد. مگر این را حس نمی کنی که او برای نجات آلمان تعیین شده است؟ وینفرید از آن پس مرتب دوست خود هیتلر را ملاقات می کرد. حتی در نهم نوامبر سال 1923 که هیتلر به طرف فلترنهاله رژه می رفت وینفرید در همان نزدیکی بود. چرا که شوهر او در همان روز اولین اجرای کنسرتی را رهبری میکرد که البته به طور موقت لغو شد. هر دو در هتل و در اتاقی بودند که میتوانستن از آنجا میدان روبروی فلترن هالن را ببینند. به این ترتیب ناگهان صدای شلیک مسلسل شنیدند و دیدند که چگونه افراد بر زمین میافتادند، فریاد میزدند و بسیاری دستپاچه شده بودند و همه در هم و بر هم میدویدند. وینفرید نگران هیتلر بود زیرا آن زمان نمیدانست آیا اتفاقی برای او افتاده یا نه. اما خیلی زود اطلاع یافت که هیتلر از ناحیه شانه زخمی و در محل محرمانه پنهان شده است. این را هم فهمید که هرمان گورینگ دوست حزبی هیتلر به آینسبروک فرار کرده و در بیمارستانی بستری. به همین دلیل وینفرید واگنر شوهرش را راضی کرد که به ملاقات مرد مشروح در آینسبروک برود. در آنجا زیگفرید واگنر صورت حساب‌های گورینگ را پرداخت کرد. علاوه بر آن آدرس هتلی در ونیز را هم به او داد که می توانست یک سال تمام در آنجا پنهان شود و مجانی زندگی کند. سه روز پس از کودتای نافرجام وینفرید واگنر شروع به اقدامی کرد که به وسیله یار می خواست افکار عمومی را به طرف هیتلر بکشاند. او نامه سرگشاده به مطبوعات داد که به نام تمام خانواده نوشته بود. در آن نامه از خود در مقابل این اتهام دفاع کرده بود که افراد خانواده واگنر در کودتا شراکت داشتند. ولی خانواده واگنر همزمان روی ارتباط دوستانه با هیتلر تاکید داشت. کار سازنده او را تایید میکرد و در آن شریک بود و اعلام میکردند ما که در روزهای خوشتر از او بودیم در این روزهای بدبختی هم به او وفادار خواهیم ماند. نامه بی تاثیر نبود. کمی پس از انتشار آن کسانی شروع به جمع‌آوری امضا کردند که در آن ده‌ها هزار نفر خواهان آزادی آدولف هیتلر بودند. زیگفرید واگنر برای دوستی نوشت حتی اگر قرار باشد به زندان برویم به او وفادار خواهیم ماند. همسر من مانند یک شیر ماده برای هیتلر میجنگد. آلیس وینفرید واگنر به شدت از هیتلر و رفقای حزبی او حمایت میکرد. او برای خانواده افراد ناسیونال سوسیالیست که پس از اقدام به کودتا در زندان به سر میبردند پول، لباس و مواد غذایی جمع‌آوری میکرد. به همین دلیل رئیس پلیس بایروت او را به دفتر خود دعوت کرد. او هشدار داد که فوراً دست از این کار احمقانه بردارد. در غیر این صورت باید روی این مسئله حساب کند که روزی هم او زندانی می شود. اگرچه این سخنان وینفرید را از فرستادن دستکم یک بسته زیبا مخصوص ژانویه برای هیتلر باز نداشت. او پس از جشن ژان هلندیه به جمع‌آوری آن برای حزب ممنوعه NSDAP ادامه داد. البته نه در بایروت بلکه در ایالات متحده آمریکا. در 28 ژانویه سال 1924 ویلفرید همراه همسر و رهبر SA کورت لودگه به نیویورک پرواز کرد. رسماً به منظور یافتن حامیانی برای جشنواره بایروت رفته بودند که پس از 10 سال تحصیل اجباری قرار بود مجدداً افتتاح شود. البته می‌خواستند در کناران افرادی را هم پیدا کنند که در راه هدف هیتلر کمک مالی کنند. در این حال گوشه چشمی هم به هنری فورد تولید کننده اتومبیل در دیترویت داشتند. کارخانه دار بزرگ آن را به مزرعه خود دعوت کرد و در آنجا لودگه برای او تشریح کرد که آدولف هیتلر چرا و به چه منظور نیاز فوری به پول دارد. مبلغ کمک هنری فورد به حزب پنهان ماند. البته نازی‌ها در 75 سال تولد هنری فورد بزرگترین مدالی که به خارجیان داده می‌شد، یعنی صلیب بزرگ اشراف‌زادگان آلمان را به او اعطا کردند. پس از آزادی هیتلر از زندان در 26 فوریه سال 1925 وینفرید واگنر در اولین گردهمایی NSDAP جدید شرکت کرد. فریدلین واگنر تعریف میکرد مادرش در سال 1920 یا 21 روز چند صد نفر اولی بود که وارد حزب شد. برخلاف دخترش خود وینفرید تعریف میکرد که او شماره عضویت خود را در سال 1926 گرفته است. در جولای سال 1925 هیتلر برای اولین بار در جشنواره بایروت شرکت کرد. وینفرید خوشحال بود. دیگر اجازه نداشت به هیتلر تو بگوید و صمیمانه نامی را صدا بزند که هیتلر به خود داده بود، یعنی وولف. به زودی هیتلر در خانه واگنرها مانند یک دوست خوب و صمیمی رفت و آمد میکرد. او فقط برای جشنواره به بایروت نمی رفت، بلکه اغلب اوقات هنگام سفر از مونیخ به برلین سری کوتاه هم به آنجا می زد. وینفرید گمان می کرد هیتلر میل دارد کمی در بایروت استراحت کند و زندگی خانوادگی که خود فاقد آن است لذت ببرد. هیتلر اکثر اوقات با شور و هیجان در مورد موسیقی واگنر با وینفرید صحبت یا با بچه ها بازی می کرد. بقیه هم به او اما وولف علاقه زیادی داشتند. هیتلر اغلب اوقات شبها می آمد، اما هر وقت شب هم که می رسید اول به طبقه بالا و به اتاق بچه ها می رسید. طبیعتاً بچه ها فوراً بیدار می شدن. با خوشحالی در اطراف عمو بالا و پایین می پریدند و آنقدر نق می زدند تا او ماجراهای خود را تعریف کند. سپس می نشستند و وقتی هیتلر از خطراتی تعریف می کرد که در سفرهای خود بر آنها فایق آمده بود، مو بر تنشان سیخ می شد. شلاق سگی خود را با آنها نشان می داد. ادعا می کرد شلاق تنها اسلحه اوست و به وسیله آن تمام هیولاهای بجنس را که سر راه او قرار بگیرند شکست می دهد. دنیایی که هیتلر با آن همه نشاط برای بچه ها تشریح می کرد برای آنان غریبه، ولی بی نهایت هیجان انگیز بود. تقریبا اینطور به نظر می رسید که او از قصه ها می آید. هیتلر برای بچه های را هم می گفت که زندگیش در خطری دائمی سپری می شود و گاهی سفرهای او به بایروت واقعا این احساس را به وجود می آورد که او در حال فرار است. گاهی اتومبیل او مدتی بعد از نیمه شب در مقابل خانه پارک می کرد و هیتلر پنهانی به داخل می خزید یا در مکانی محرمانه به سر می برد. در این حالت بچه ها با مادرشان پنهانی با اتومبیل به جنگل یا کافه دور افتاده می رفتند که هیتلر در آنجا اقامت داشت. بچه ها متفق القول بودند که هیچ وقت تدریس پیانویی به گرد پای چنین ماجراهایی نمی رسد. سال 1926 مبدل به سال عزاداری در بایروت شد. در روز اول آوریل کوزیما واگنر در سن 92 سالگی درگذشت. 4 ماه بعد پسر او زیگفرید در سن 61 سالگی در اثر عوارض یک آمبولی از دنیا رفت. فردای مرگ نوار شماره 3 کتاب زنان هیتلر نویسنده اریش شاکه ترجمه مهشید میرمعزی صفحه 91 سال 1926 مبدل به سال عزاداری در بایروت شد. در روز اول آوریل کوزیما واگنر در سن 92 سالگی درگذشت. 4 ماه بعد پسر او زیگفرید در سن 61 سالگی در اثر عوارض یک آمبولی از دنیا رفت. فردای مرگ او وینفرید واگنر ساعت 8 صبح پشت میز کار شوهر خود نشست و کار او را برعهده گرفت. طی ماه‌های بعد ملاقات‌های هیتلر در خانه وینفرید بیشتر شد. وینفرید حتی ویلای شوهر مرحوم خود را که در کنار وانفرید بود در اختیار هیتلر گذاشت تا کاملا احساس راحتی کند. کمی بعد این شاگرد در دهانها افتاد که وینفرید تصمیم دارد با هیتلر نامزد شود. رئیس حزب با وجود اینکه بارها تاکید کرده بود که تصمیم به ازدواج ندارد، اما از چنین شایعاتی رضایت می‌برد. برای رفقای حزبی خود توضیح داد که اگر قرار باشد از روی تعقل تصمیم به ازدواج بگیرد، وینفرید کاندیدای بسیار مناسب. هیتلر متوجه بود که ارتباط با نام خانوادگی واگنر احترام او را نزد مردم آلمان به شدت بیشتر میکرد. اما زیگفرید واگنر قبل از مرگ خود پیشبینی هایی کرده بود که انجام چنین ازدواجی را غیر ممکن میکرد. در وصیت‌نامه او ذکر شده بود که وینفرید تنها در صورت مجرد ماندن اجازه دارد ریاست جشنواره بایروت را بر عهده بگیرد. در ضمن در صورت ازدواج از ارث محروم میشد. طی سالهای آتی که هیتلر در راه قیامی سیاسی مبارزه میکرد، آن دو هر از گاهی برای همنامه مینوشتند. وینفرید یکی از آنها را در هتل ادن برلین دریافت کرد که مدتی قبل از به دست گرفتن قدرت به وسیله هیتلر در آنجا اقامت داشت. ظاهرا هیتلر آن شش صفحه را در دسامبر سال 1932 و هنگامی نوشته است که حزب خود را در یک بحران بسیار شدید می‌دید. متن نامه‌ای که هیتلر به وینفرید نوشت تقریبا به شکل زیر بود: من کاملا ناامید شدم. دیگر هیچ یک از رویاهایم به حقیقت نخواهد پیوست. پس از این همه سال مبارزات بیپایان، اکنون یأس من بیشتر شده. با کنون هنوز جرأت خود را از دست نداده بودم. حتی پس از ماجرای سال 1923 در نجات دادن و بازسازی همه چیز موفقیت داشتم. اما اکنون دیگر امیدی برایم نمانده. مخالفان من قدرتمند هستند. به محض اینکه اطلاع بیابم که همه چیز از دست رفته است، به شما خواهم گفت که چه خواهم کرد. من همواره مطمئن به این کار بودم. قادر به تحمل شکست نیستم. سر حرف خود نیستم و با یک گلوله به زندگی خود خاتمه می‌دهم. این بار جدی، زیرا دیگر راه چاره‌ای ندارم. آدولف هیتلر چند هفته پس از این حالت افسردگی به عنوان صدر اعظم دولت رایش منصوب شد. از شدت شادی و حتماً برای سپاسگزاری از حمایت‌های وینفرید یک پورتره بزرگ خود را به او هدیه کرد. وینفرید هم در نامه‌ای با کلمات زیر از او تشکر کرد: بی نهایت از تو متشکرم. ای پیشکش کننده چنین شادی های بی پایان. او این تشکر را در سطور بیشماری به اشکال مختلف بیان کرد. او از یک هدیه معجزه‌آمیز نوشت و اینکه اکنون او و خانش برای تقدس حضور دائمی هیتلر پیشکش می شود. البته وینفرید فقط در یک نکته میل نداشت چیزی در مورد این تقدس بداند. او هیتلر و حزبش را در فاصله مشخصی نگه می داشت. از ورود به گروه تئاتر رایش، سازمان رایش یا تئاترهای آلمانی تحت نظر نازی ها خودداری می کرد. به این ترتیب وینفرید نوعی آزادی هنرمندانه برای خود حفظ می کرد و البته مجبور بود از کمک های مالی خزانه دولتی هم چشم پوشی کند. جشنواره واگنر مبدل به جشنواره رایش یا حتی جشنواره مهم رایش نشد. پس از به دست گرفتن قدرت به وسیله هیتلر، وینفرید لیست بازیگران جشنواره را در مقابل او گذاشت که حدود 40 نام یهودی هم در آن قرار داشت. برای هیتلر توضیح داد که قراردادهای بازیگران و همکاران یهودی مدت ها پیش امضا شده است و او هم میل دارد با آنها پایبند بماند. با کمال تعجب دید که هیتلر موافقت کرد. با این احوال جشنواره تحت تاثیر NSDAP هیتلر مدیر هنری جدیدی برای تئاتر برگزید که کاملا روی خط حزب حرکت میکرد. شخصی به نام خان سیتین که کارگردان، رهبر ارکستر و مدیرعامل تئاتر دولتی پروسی در برلین بود که هرمان گورینگ را ارتقای درجه داد. او معشوق وینفرید و قیم فرزندان او شد. علاوه بر آن در عرض مدت بسیار کوتاهی رهبری جشنواره را در بایروت بر عهده گرفت. تمام ستاد مجبور به اجرای دستورات او بودند. وینفرید داوطلبانه مدیریت پشت صحنه را در اختیار او قرار داد. البته آن مرد همواره با بچه‌ها اختلاف داشت. مخصوصاً فریدپین نسبت به تیتین فقط احساس تنفر داشت و او را به چشم یک دستیار اجرایی و مردی کوچک و لاغر با عینک ته استفانی مینگرید. او بیش از هر کس تیتین را مسئول آن می‌دانست که فضای جشنواره به تدریج بیشتر و بیشتر مسموم می‌شود. با هنرمندان دیگر مانند یک خانواده که بزرگ نبودند، بلکه دسته‌های کوچکی تشکیل داده بودند. موسیقیدان‌هایی که مورد تایید و احترام نازی‌ها قرار داشتند و گروهی دیگر که دیده شدند در کنار آنان به تدریج خطرناک می‌شد. همه به دیگران مظنون بودند و هیچ کس نمی‌دانست آیا دوست خوب دیروزش امروز یک روز دوست است یا نه. ویفرید واگنر ظاهراً متوجه این تغییرات نبود. مثل سابق در بایروت از مغازه یهودی خرید میکرد و در این حال ناسیونال سوسیالیسم را تحسین می‌نمود. طبعاً تمام کارهای نازی‌ها مورد تایید او نبود، اما به نظر او آنها اشتباهات حزب بود که بدون اطلاع آدولف هیتلر اتفاق می‌افتاد. بقیده ویفرید خود پیشوا برای هر گونه انتقاد بود. در این حال کاملاً درک می‌کرد که رفتار هیتلر به هیچ عنوان بهتر از بقیه افراد گروه خود که دائم در خیابان‌ها موجب ایجاد رعب و وحشت می‌شدند نیست. برای مثال ویفرید تازه در اول آوریل سال 1933 هنگامی که بایکوت مغازه‌ها و بناهای یهودیان شروع شد متوجه شدت متجاوز بودن هیتلر شد. اینکه در بیرون اولین سنگ‌ها پرتاب می‌شدند، هیتلر اشخاصی را برای نهار در بستلا نخست وزیری جدید رایش دعوت کرد. وینفرید و فریدلین واگنر هم که تعطیلات عید پاک خود را در برلین می‌گذراندند جزء میهمانان بودند. شگفت‌زده در سالن پذیرایی به میزهای متعددی می‌نگریستند که پر از هدیه‌های زنان طرفدار هیتلر بود. کوفن‌های متعدد گلدوزی شده و طرح‌دار، ملافه و پارچه‌هایی که روی آنها علامت صلیب شکسته در تمام شکل‌های ممکن چشم را آزار می‌داد. هنگام صرف نهار، وینفرید سمت راست آدولف هیتلر نشسته بود. به این ترتیب شاهد بود که چگونه هیتلر در یک حمله عصبی کنترل خود را از دست داد. در حالی که دهانش کف کرده و صورتش کج شده بود به آجودانی دشنام می‌داد. فریدلین گمان کرد که پیشوا دیوانه شده است. نگاه خاصی به مادرش انداخت، اما وینفرید صاف نشسته بود و چیزی نمی‌شنید. آرام به بشقاب خود نگاه می‌کرد. حمله عصبی هیتلر تقریباً 10 دقیقه که تمام به طول انجامید. سپس نفس زنان و خسته نشست. هیچ کس سخنی نگفت. روز بعد تلگرافی به دست وینفرید که در هتل ادن اقامت داشت رسید. فرستندگان آرتور توسکانینی رهبر ارکستر و افراد گروه هنرمندان جشنواره بود. او قاطعانه به رفتار NSDAP در مقابل هنرمندان یهودی اعتراض میکرد و اعلام میداشت از شرکت در جشنواره بایروت خودداری خواهد کرد. وینفرید به هیتلر که ابتدا به نظر رسید رنجیده است تلفن کرد، ولی با این اخبار هیتلر بعداً تلگراف‌هایی به رهبر ارکستر مزدور که شهرتی جهانی داشت نوشت. هیتلر از توسکانینی خواست یک بار دیگر روی تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در جشنواره فکر کند. چند روز بعد نامه هم‌فرستاد و در آن به توسکانینی اطمینان داد از ملاقات با او در بایروت بسیار خوشنود خواهد شد. من این نظر توسکانینی تغییر نکرد، به ویژه که در این بین در آلمان کتاب هم سوزانده شده و اولین ممنوعیت برای حضور هنرمندان یهودی در صحنه بجرا در آمده بود. بالاخره توسکانینی در تاریخ 9 جولای سال 1933 قاطعانه عدم شرکت خود را در جشنواره بایروت اعلام کرد. در آن سال آدولف هیتلر از جشنواره بایروت صحنه نمایشی کاملا خصوصی ساخت. فریدلین واگنر رژه‌ی او روی کفه سبز را اینچنین توصیف کرد: حوالی ظهر اتومبیلی با مردان خشمگین SS از خیابانها رد شد که اتومبیل پیشوا به دنبال آن بود و پشت سر آنها قطاری متشکل از 4 یا 5 اتومبیل که آنها همزور از سربازان SS بودن حرکت میکرد. بسیاری از سربازان روی رکاب ایستاده و مانند مرچگان به بدنک اتومبیل چسبیده بودند. از هر گوشه که خیابان دو دست و از این اتومبیل ها از جلو می رفتن و خیابان های فرعی را می بستن تا اتومبیل پیشوا رد شد. بعد همان ها مجددن به جای خود پشت سر بقیه باز می گشتن. ضمن فریاد هایل هیتلر جمعیت اتومبیل با سرعت غیر قابل تصوری گاز داد و وارد باغ وینفرید شد. آجودان ها بیرون پریدند. اولین بار بود که هیتلر پس از به قدرت رسیدن به ملاقات ما آمده بود. هیتلر مانند 10 سال پیش یک بار دیگر از کتابخانه دیدن کرد، اما این بار مانند گذشته با احترام و در سکوت مقابل مجموعه پروانه های واگنر نایستاد، بلکه یکی از آن سخنرانی های همیشگی خود را انجام داد. از قدرت خود گفت که قصد داشت آن را بیشتر کند و 22 سال دیگر در رأس دولت بماند. پس از این نمایش در آن جمع کوچک مجدداً به محل اجرای جشنواره رفت. باز هم مردان در پیش رفتند تا بعد هنگام بالا رفتن هیتلر از پله‌ها تا در ورودی در کنار راه قرار گیرند. وینفرید او و همراهانش را به اتاق مخصوص شاهزادگان که روزی برای پادشاه لودویگ دوم مبله شده بود راهنمایی کرد. سپس با علامت وینفرید به صحنه تلفن زدند و اجازه آغاز نمایش را صادر شد. فریدلین واگنر مدت‌ها بود اصلاً مانند مادر خود تحت تاثیر مراسم رسمی ورود هیتلر به بایروت قرار نمی‌گرفت. او در خاطرات خود نوشت این اولین باری بود که هیتلر را در فراک دیدم. او دیگر مانند یک لوله بخاری پاکن کلاه اسکندر خود را تا گردن پایین نمی‌کشید، اما کاملاً واضح بود که در آن لباس‌های خوش‌روز و تازه خود احساس ناراحتی می‌کند. مادر و تمام خانواده دائم از ظاهر او تمجید می‌کردند، اما من متوجه شدم که فراک بردوخته شده بود و برگردان سر یک آستین دو انگشت بلندتر از دیگری بود. البته بدون شک ظاهر او بهتر از سابق به نظر می‌رسید. ناخن‌هایش مانیکور شده و دیگر تا ریشه جدیده نشده بود. پس از پایان جشنواره منتقد روزنامه انگلیسی منچستر گاردین تنها شخصی نبود که ادعا کرد شاهد یک جشنواره هیتلر بوده. حتی از 2000 تماشاگر اپرا دست کم چند نفری از اینکه مجبور شدن یک ساعت و نیم برای شنیدن اولین آرشه بر ویولون انتظار بکشن عصبانی شدند. آنها مجبور شده بودند تا زمانی که پیشوا که با تأخیر وارد می شود و سر جای خود قرار می گیرد منتظر بماند. هیتلر از این گونه امتیازات با روش خود سپاسگزاری می کرد. به این ترتیب که طی سال‌های بعد مبلغ 50,000 مارک رایش از سرمایه شخصی خود برای هر نمایش جدید در بایروت پرداخت می کرد. اگر بلیط به خوبی فروش نمی رفت باقی بلیط ها را مثلا دولت رایش می خرید. او در سال 1934 هم با سر و صدای فراوان به بایروت رفت. کمی قبل از آن در تاریخ 3 جولای 1934 کودتای به اصطلاح روم را در هم شکسته و دستور کشتن تعدادی زیادی از افراد وابسته به اس ای را داده بود. وینفرید از آشنایان خود خواست هنگام ملاقات هیتلر راجع به این موضوع قامز حرفی نزند، ولی خود او صحبت را آغاز کرد و با لحنی آرام کننده گفت که تنها 77 نفر اعدام شده. شخصی به نام ویلی اشمیر از مونیخ هم در میان اعدام شدگان بود. هیتلر قبول داشت که اس‌ای در مورد او کمی عجله به خرج داد، چرا که این مرد اصلا ارتباطی به اس‌ای نداشت. اما خب افراد زیادی مانند ویلی اشمیر در مونیخ وجود داشتند و اشتباه در مورد یک فرد امری غیر قابل اجتناب بود. البته او فوراً ترتیبی داد که بیوه و فرزندان او از دولت مقرری بازنشستگی بگیرند. فریدلین واگنر که در کودکی با علاقه به داستان‌های ماجراجویانه هیتلر گوش می‌کرد، دیگر فقط با حالتی حیرت‌زده سخنان وی را می‌شنید. به نظر او رفتار هیتلر تنفرانگیز بود، ولی جز او شخص دیگری در بایروت وجود نداشت که این عقیده را داشته باشد. حتی مادرش هم این عقیده را قبول نداشت. او هنوز هم با کمال شادمانی ترتیبی می‌داد که هیتلر در زمان جشنواره پس از کار خسته‌کننده خود کمی نزد او استراحت کند. اغلب اوقات پس از پایان نمایش تا ساعت 4 صبح هیتلر در کنار بخاری بیگانی می نشست که بر اساس خاطره مؤکد هیتلر و حتی در هوای گرم همواره آتشی در آن روشن بود. هیتلر تکه ای چوب در بخاری می گذاشت، خاکستر را برهم می زد و رویاهای سیاسی خود را تعریف می کرد. در سال 1939 به مناسبت 50 سالگرد تولد آدولف هیتلر، وینفرید هدیه بسیار خاصی برای او در نظر گرفت که به نام اتحادیه صنایع آلمان به او داده شد. پارتیتورهای اصل متعلق به ریشارد واگنر به او هدیه شد. خود موسیقیدان زمانی آن را به پادشاه بایر لودویگ دوم هدیه کرده بود. این مدارک بعدها به مؤسسه‌ای به نام پایه توازن ویتلباخی منتقل شد که وزارت اقتصاد آلمان آنها را به قیمت 1,000,000 مارک رایش خرید. پارتیتورها در جعبه زیبایی قرار گرفتند و در ساختمان نخست وزیری رایش به هیتلر هدیه شدند. وینفرید بعدها کوشش کرد موافقت هیتلر را برای سپردن آن مدارک ارزشمند به آرشیو ریشارد واگنر در بایروت جلب کند، ولی هیتلر موافقت نکرد. هیتلر به وینفرید گفت برایش اهمیت زیادی دارد که دستخط یک موسیقیدان را در کنار خود داشته باشد. سالها بعد پس از اینکه ورفگانگ پسر وینفرید در لهستان به شدت زخمی شد، هیتلر نظر خود را عوض کرد. او در بیمارستان نظامی به ملاقات ولفگانگ واگنر را و قول داد که فاتیب سرخا را به آرشیف بسپارد، اما دیگر موقعیتی برای این کار به وجود نیامد. فاتیب سرخا پس از پایان جنگ مفقود شده ما طولانی تر شدن دوران حکومت هیتلر، رابطه بین وینفرید و دخترش فریدلین هم به تدریج بحرانی تر شد. جنگی که هیتلر بانیان بود آخرین انگیزه را به فریدلین داد که آلمان را ترک کند. به آرتور توسکانینی متوسل شد که به او کمک کرد ابتدا به سوئیس مهاجرت کند. وینفرید سعی کرد دخترش را به برلین بازگرداند. به دنبال او سفری به زوریخ کرد که در فوریه 1940 منجر به آخرین ملاقات آن دو شد. وینفرید در آنجا دخترش را بسیار سرزنش کرد و او را متهم به خدمت برای یهودیت بین المللی نمود. سر دخترش فریاد می زد موش کوچولو تو دیوانه و بسیار بسیار خودخواه هستی، حتی دستی به مصیبتی فکر نمی کنی که بر سر خانوادی که خود می آوری. وینفرید از دختر خودخواه فوراً به آلمان بازگردد و به او گفت باید در جای مطمئنی محفوظ شود. اگر سرپیچی کند دستور داده می شود که در اولین فرصت کشته و از بین برده شود. فریدلین وحشت کرد. چیزی که از مادرش می شنید طرز سخن گفتن نازی‌ها بود، اما حتی فکرش را هم نمی کرد که کوتاه بیاید. به مادرش گفت مدت هاست که ویزای انگلستان را دارم و از آنجا به آمریکا می روم. ترتیب همه چیز داده شده است. وینفرید پرسید چطور می توانی به عنوان یک آلمانی به کشور دشمن بروی؟ سپس نفسی کشید و مایوسانه با لکنت زبان ادامه داد به پیشوا به او چه باید بگویم. فریدلین اهمیت زیادی به این موضوع نمی داد. او تصمیم خود را گرفته بود، حتی اگر با انجام آن گاب پیشانی سفید خانواده می شد، زیرا جز او کس دیگری از سلسله واگنر فکر مهاجرت در سر نداشت. در جولای سال 1940 آدولف هیتلر برای آخرین بار از جشنواره بایورت بازدید کرد. با وجود اینکه جشنواره حین جنگ هم ادامه پیدا کرد، اما او دیگر فرصتی برای این کار نیافت. حالا دیگر نام آن جشنواره جنگ شده بود. همکاران هنری مخصوص این کار انتخاب می شدند. تماشاگران و طرفداران اپرا دیگر در لباس‌های شب و فراز نمی چرخیدند، بلکه اکنون زخمی ها روی تپه سبز زنگ می زدند و پرستاران زخمیان جنگی را در صندلی های چرخدار می بردند. حتی در سال 1942 که زندانیان به کارگران اجباری و ساندیده های مرگ تحصیل می شدن، وینفرید واگنر برای هیتلر نوشت این واقعیت که دروازه های جشنواره در این تابستان هم به دستور تو باز می شوند ما را سرشار از غرور و قدردانی می کند. آخرین جشنواره جنگ در آگوست سال 1944 برگزار شد. در بهار سال 1945 تانک های متفقی به بایروت رسیدن و سربازان آمریکایی گراسپور را تسلیم کردند. متفقین وینفرید را در گروه گناهکاران قرار دادند. او از نظر مسئولین قضایی جزء اولین و استوارترین حامیان آدولف هیتلر بود. البته او توانست در سال 1947 در یه محاکمه خود اثبات کند که فقط از هیتلر حمایت نکرده، بلکه افرادی را هم از اردوگاه‌های مرگ نجات داده است. به همین دلیل در سال 1948 در دومین مرحله قضایی جرم او زیاد اساسی شناخته نشد و متهم به پرداخت جریمه مالی شد. او باید 60,000 مارک به کمیته که تلافی و جبران می پرداخت. محل اجرای جشنواره تا سال 1951 به وسیله یک قیم اداره شد. پس از اینکه وینفرید واگنر به نفع پسران خود بیلان و بوزگانگ از مدیریت جشنواره صرف نظر کرد، آن را به خانواده بازگرداند. وینفرید واگنر تا سال 1957 کاملا منزوی در خانه کوچکی در کوههای فیشتر زندگی کرد. سپس مجدداً به قسمت زیگفیر در خانه وانفیر نقل مکان کرد. او 30 سال تمام پس از پایان جنگ با کسی مصاحبه نکرد تا اینکه در سال 1975 در مقابل دوربین زیبربرگ سخن گفت. او در 5 مارس سال 1980 در سن 82 سالگی در اوبلینگن واقع در بودنزه از دنیا رفت. پسر او ولفگان واگنر پس از مرگش گفت وینفرید واگنر و آدولف هیتلر ترکیب عجیبی است. مادرم هرگز این موضوع را کتمان نکرد که فوراً مجذوب شخصیت هیتلر شده است و همین شیفتگی سرآغاز یک دوستی طولانی شد. این موضوع عجیب و متناقض نماند. مادرم که به عنوان یک انگلیسی افکاری دموکراتیک داشت و در هیچ موردی معتقد به دیکتاتوری نبود، دنباله روی یک دیکتاتور شد. هیتلر در درجه اول برای وینفرید شخصی بود که به خوبی حرف او را می فهمید. حس می کرد ارتباطی دوستانه با هیتلر دارد و همه جا به آدم مرد و فداری افسانه خود را به او حس کرد. صفحه 105 فصل 6 هنری تهوفمن تقریبا مانند یک دختر. هنری تهوفمن تازه 8 ساله شده بود که برای اولین بار به آدولف هیتلر برخورد کرد. او در کافه‌ای در مونیخ با هیتلر ملاقات کرد که اساساً هنرمندان و نویسندگان در آنجا رفت و آمد می‌کردند. هیتلر هر روز مدتی به آنجا می‌رفت و روی یک نیمکت مخملی می‌نشست، روزنامه می‌خواند یا به مشتریان دیگر نگاه می‌کرد که مشغول بازی شطرنج یا بیلیارد بودند. احتمال دارد او بخش بزرگی از رویای سیاسی خود را در این مکان ساخته باشد. در هر صورت نام این کافه که در خیابان شلینگ شماره 33 قرار داشت بسیار مناسب به نظر می‌رسید. کافه جنون بزرگ آتولیه پدر هنریته که عکاسی به نام هاینری شوپمان بود درست بالای کافه جنون به جنون بزرگ قرار داشت که یک نقاش به نام فرانسمار در اختیار او گذاشته بود. شوپمان هم که مردی شاد گرد و فربه با دماغی سرخ از الکل بود مانند هیتلر دائم در جنون بزرگ می نشست. دخترش گاهی سری به او می زد، تلگراف و پیغامی برایش می آورد یا احتمالاً فقط پنهانی مراقب بود که پدرش زیاده از حد آبجو ننوشد. در نتیجه چند بار هم از کنار میز هیتلر رد شد، اگرچه در ابتدا زیاد متوجه او نشد. البته پس از آن که هیتلر برای اولین بار وارد آپارتمان رفیق حزبی خود هوفمان شد، این جریان تغییر کرد. هنریته با او دست داد و پدرش از او خواست تعظیم کوچکی بکند. هنریته اطاعت کرد. این تعظیم آغاز یک ارتباط عجیب بین آن دو شد که قرار بود سالها ادامه پیدا کند. هوفمان ها یک خانواده قدیمی عکاس از ایالت هسن بودند. پدر بزرگ هنریته صاحب یکی از اولین دستگاه های عکاسی بود که هیولای عظیم به شمار می آمد. او موفق شد که عکاس دربار پادشاه بایرن شود. پورتره های از شاهزاده نایب السلطنه لوپولد فون بایرن و از پسر وی لودویگ سوم که آخرین پادشاه بایرن بود گرفت. هاینریش پدر هنریته کار خود را در سال 1905 به عنوان عکاسی جنجالی شروع کرد. او پنهانی به پارک قصر فورستنبرگ در دونا ارشینگن را و توانست عکسی از ویلهلم دوم و یکی از میهمانان شکار او که سزار نیکولای دوم بود بگیرد. آن گزارشگر و عکاس در این حال پورتره های هم از اشخاص سرشناس مانند خواننده تلبر اوپرا، انریکو کاروزو و یواخیم وینگرناس شاعر گرفت. هاینریش هوفمان در سال 1920 وارد NSAAP شد. هیتلر ابتدا از عکس گرفتن اجتناب میکرد. میترسید پلیس از عکس ها برای ردیابی او استفاده کند. بنابراین یک بار از در ورودی اولین دفتر حزب کسی را با عجله به دنبال هوفمان فرستاد که فیلم را از او بگیرد. البته بعدها او را عکاس مخصوص خود خواند که با تمام قوا کوشش میکرد عکسی زیبا از پیشوا به دنیا عرضه شود. حدود 3 تا 4 سال پس از اولین دیدار هیتلر در منزل هوفمان ها یک بار دیگر زنگ در آنان را زد. هنریته در را باز کرد، تعظیمی نمود و هیتلر را به داخل تعارف کرد. به او گفت که پدرش در حال حاضر خواب است، اما به نظر نمی رسید هیتلر از این موضوع ناراحت شده باشد. آن زمان هاینریش هوفمان سرگرم تهیه زمایم مربوط به مجلات بود. به این دلیل باید صبح خیلی زود بیدار می شد و بنابراین بعد از ظهر چرتی می زد. هیتلر می خواست تا بیدار شدن او منتظر بماند. به طرف میز کار او را و با کنجکاوی به عکس‌هایی نگاه کرد که روی میز قرار داشتند. هنریته در این بین به اتاق بغلی رفت که باید در آنجا پیانو تمرین می کرد. هنگامی که هیتلر پشت سر او رفت به هیتلر گفت پیانو زدن کسالت بارترین کار دنیاست. هیتلر جواب داد تو دیگر هرگز نباید این حرف را بزنی و با نگاهی نافذ به هنریته نگریست. چهارپایه‌ای برداشت، آن را نزدیک پیانو برد و در کنار هنریته نشست. سپس شروع به نواختن کرد. قطعه آنن پولکا از یوهان شرافت را زد. هنریته از ملودی آهنگ خوشش آمد. بلند شد و میخواست با آن برقصد، ولی هیتلر به او گفت تو باید گوش کنی. سپس جریان گنج عظیمی از طلا را تعریف کرد، داستانی در مورد گنجی که در پی روزخانه راین قرار دارد و متعلق به دختران راین و پادشاه کوتوله آلبریش است. به نظر هنریته داستانهایی که هیتلر تعریف میکرد فوق‌العاده بود. بالاخره هیتلر از او پرسید از موسیقی چه می‌دانی. هیتلر و هنریته در تمام طول زمستان بعد از ظهرهایی را با هم می‌گذراندند. هنگامی که دخترک 12 ساله شد، هیتلر حتی او را همراه خود به بایروت برد. تعجبی نبود که هنریته تحت تاثیر قرار گرفت. هنریته در خاطرات خود نقش هیتلر را در زندگی خود به شکل زیر توصیف کرد. هیتلر هرگز نقش پدرها را برای من بازی نکرد. او مانند یک رفیق با من رفتار میکرد که کاملا همسط اوز و اصلا در مقابل من متکبر نبود. هرگز انگشت اشاره خود را برایم تکان نداد. هیتلر مهمترین مرد زندگی هنریته شد. زندگی کودکی که بسیار تمایل به زن شدن داشت. به هیتلر می نگرید. او را تحسین و ستایش می کرد. هیتلر هم با داشتن هنریته انسان کوچکی در مقابل خود داشت که در حضور و احساس برتری می کرد و می توانست او را شکل بدهد و تربیت کند. در حضور او مانند دیگر زنان خجالت نمی کشید. بلکه می توانست مسلط باشد و این کار را بسیار با مهارت انجام می داد. زیرا دخترک متوجه آن نمی شد. در یک شب ژانویه هنریته متوجه شد هیتلر در ارتباط گرفتن با زنان تا چه اندازه متزلزل و ناپایدار است. آن شب پدر او یک میهمانی داده بود که دختران زیبای زیادی را دعوت کرده بود. دختران مدلی که برای تبلیغات زمینه مخصوص کارخانه جاده از آنان عکس می‌گرفت. دختران گستاخانه موهای خود را کوتاه کرده بودند، چوب سیگارهای بلند در میان انگشتان خود داشتند و صفحه های موسیقی با جدیدترین آهنگ ها را همراه خود آورده بودند. هنریته صفحه ها را روی یک گراموفون چمدان مانند آبی می‌گذاشت که با هندل به کار می‌افتاد. آپارتمان با برگ‌های درخت راج تزیین شده بود. در چارچوب بین دو اتاق دسته‌ای در هم بر هم از پیچک میستلاویزان بود که گل‌های آن برق سفیدی داشتند. آدولف هیتلر هم به آن میهمانی دعوت شده بود. او در میان اتاق‌های تزیین شده میپلکید و به دوروبر خود مینگریست. او درست زیر میستل‌های سال جز او تمام افراد دیگر آن میهمانی میدانستند که ماجرای گل‌ها چیست. همه میدانستند اگر کسی زیر میستل‌ها بایستد، هر کس اجازه بوسیدن او را دارد. یکی از دختران بیدرنگ به طرف هیتلر هجوم برد. او الزه بود، یکی از زیباترین دختران که لباسی با حاشیه طلایی بر تن داشت و از اولین افرادی بود که جوراب نایلونی پوشید. او هیتلر را در آغوش گرفت و به آرامی و لبان او بوسه زد. لب‌های هیتلر کمی نازک‌تر از همیشه شدند. سپس بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد چرخید، مارانیش را از روی جالباسی برداشت و کلاه مشکی خود را بر سر گذاشت. آدولف هیتلر چند ثانیه بعد بدون خداحافظی ناپدید شد. اما او هنوز از مصاحبت هنریته لذت می برد. تکالیف مدرسه او را تحصیل می کرد. او درس طراحی می داد و همراه وی به موزه های مونیخ می رفت. آدولف هیتلر نه تنها به لحاظ روحی بلکه از نظر ورزشی هم به دخترش رسیدگی میکرد، طوری که حتی به فکر پدرش هاینریش هوفمان هم نمیرسید از این کارها بکند. این آدولف هیتلر بود و نه هاینریش هوفمان که اولین چوبهای اسکی و به مناسبت عیدی راکت تنیسی به دخترک هدیه داد. هیتلر نرمش‌هایی برای هنریته از با درمی و برد که در آپارتمان پدرش به او یاد می داد. ضمن اینکه دخترک تمرینات را تکرار می کرد، هیتلر با دقت او را تحت نظر داشت. هیتلر اغلب اوقات به شوابینگ نزد هنریته می رفت، ولی گاهی هم او و پدرش به ملاقات هیتلر در آپارتمان وی در خیابان تیرش می رفتند. هنریته چنین ملاقاتی را در خاطرات خود چنین توصیف می کند: آن زمان پس از یک رگبار شدید سوار اتومبیلی رو باز شدیم. سقف اتومبیل بسته نمی شد. به این ترتیب هیتلر من و پدرم را به اتاق خود برد. خوده‌ای به من داد که بتوانم موهای بلند و خیس خود را خوش کنم. روی یک میز تحریر خالی چای حاضر کرد. یک بوری قدیمی و آبی سفید و فنجان‌های از سرویس‌های مختلف داشت که مدت‌ها بود از بین رفته بودند. همه چیز بدوی بود. با این احوال قوری را گرم کرد و رفتاری رسمی مانند یک استاد چای ژاپنی داشت. از یک قوطی حلبی بیسکویت برداشت. چای غلیظ و خوش‌طعم بود. هنریته با هیتلر صمیمیت داشت و او را صفحه 111 هنریت با هیتلر صمیمیت داشت و او 4 سال تمام مهمترین تکیه‌گاه دخترک بود. هنگامی که مادر هنریت از دنیا رفت این هیتلر بود و نه پدر او که خبر را به دخترک 15 ساله داد. هیتلر بر اساس چندیزه با این حرارت وقت خود را وقت دختری نابالغ میکرد. یکی از جملات مورد علاقه او این بود: چیزی زیباتر از تربیت کردن یک انسان وجود ندارد و او در مورد هنریت گوفمان بسیار موفق بود. از همان ابتدای جوانی که مرحله مهمی در زندگی او بود، ایدئولوژی نازیسم در روح هنریت نقش بست. اینکه آیا هیتلر در رابطه با دخترش به دنبال اهداف جنسی هم بوده یا نه نامعلوم است. واسه کم خود هنریت یکی از مقاصد خاص آقای هیتلر صحبت‌هایی کرده از چنین فهمید، پس از یک ضیافت شام در منزل کوفمان‌ها اجرا شد. پس از اینکه میهمانان و همچنین پدر و منزل را ترک کردند و هنریت تنها در خانمان، کمی بعد زنگ زدند. هیتلر شلاق خود را جا گذاشته بود، بله شلاق چرمی کوتاهی که همزمان ریسمان سگ هم میشد، به قلاب جالباسی آویزان بود. آقای هیتلر یک بارانی انگلیسی بر تن داشت و کلاه خاکستری جیره او در دستش بود. سپس چیزی گفت که اصلا با شخصیتش رو در نمی آمد، ولی کاملا جدی بود. گفت: نمی خواهید مرا ببوسید؟ این جمله را واقعا گفت. بوسیدن آقای هیتلر چه تصور عجیبی بود، مثل اینکه برف دخترک را گرفته باشد. گفت: نه خواهش میکنم آقای هیتلر، واقعا غیر ممکن است. هیتلر سکوت کرد، با شلاق به کف دست خود زد و باز سکوت کرد. سپس چرخید و از پله‌ها پایین رفت. هنگامی که پدر هنریت بازگشت و ماجرا را شنید، او را با این کلمات ملامت کرد: تو حتما این چیزهای احمقانه را از خودت درآوردی، حالا برو بخواب. هیتلر باز هم برای ملاقات آنان بیامد و هنریت اجازه میداد همچنان او را تربیت کند. از زمانی که هیتلر بیشتر برای گرد همایی های سیاسی در آلمان سفر میکرد، ترتیبی میداد که هنریت جزو ملازمان او باشد. او با اتومبیل خود تا نورنبرگ، وایمار و شهرهای دیگری که هیتلر در آنها سخنرانی داشت میرفت. وی در 19 سالگی وارد NSDAP شد. هیتلر هرگز اجازه نیافت هنریت را ببوسد، اما دست کم مردی را برگزید که هنریت بعداً با او ازدواج کرد. او تنها دختر دور و بر نبود که هیتلر به او چشم داشت و بعد به صلاح دید هیتلر با یکی از اعضای حزب ازدواج کرد. هیتلر خیلی سریع هنریت را با مالدورف فون شراخ جفت کرد. شراخ به عقیده هیتلر سه امتیاز مثبت را در خود جمع کرده بود. اشرافزاده و ثروتمند بود و مهمتر از همه یک طرفدار متعصب حزب شمار می آمد. هنگامی که هنریت هوفمان و بالدور فون شیراخ در سال 1932 در مونیخ ازدواج کردند، طبیعی بود که هیتلر شاهد ازدواج آن دو باشد. هیتلر سال بعد هدیه ازدواج داماد را با یک سال تأخیر داد و او را پیشوای جوانان رایش آلمان کرد. در سال 1940 شیراخ به مقام سرپرست ناحیه و فرماندار رایش در وین ترفیع یافت. وظیفه کثیف و منفور او این بود که تمامی اهالی یهودی را از شهر براند یا آنان را به اردوگاه‌های مرگ بفرستد. هنریته و شوهرش در قصرهای مختلفی ساکن بودند. او مانند شاهزاده خانم قصه‌ها پرزرق و برق و تجملی زندگی میکرد. یک زندگی پرتظاهر در میان ترس و وحشت مردم داشت. گاهی به ملاقات هیتلر در اوبرسالزبرگ میرفت که در آنجا هم از تظاهر و تکبر فروگذار نمیشد. هیتلر هنوز با کمال میل با او گفتگو میکرد و هنریته اجازه داشت بدون اینکه مورد سرزنش واقع شود در مورد موضوعاتی صحبت کند که دیگران ترجیح می‌دادند سکوت کند. به این ترتیب به نفع هنر مدرن برای پیشوا صحبت کرد یا به او هشدار داد که دیرهای اتریش را نبندد. هیتلر در مقابل پیشنهادهای او مثل اکثر اوقات با حملات عصبی واکنش نشان نداد، بلکه به شوخی هنریته را کاساندرا خواند. سپس هر دو راضی شدند. هنریته حتما به هشدارها هم اعتراض می‌کرد، اما مانند بسیاری دیگر مدت درازی چیزی از آنها نمی‌دانست. ظاهرا او در محل اقامت خود حرف هم نمی‌زده است که چه برای در وین بر سر یهودیان می‌آید. با وجود اینکه شوهر آن همان شخصی بود که دستورات لازم را در مورد راندن یهودیان می‌داد، دست کم بعداً که این گونه ادعا می‌کرد. هنریته در سال 1943 تصادفی مطلع شد که دوست و معلم آدولف هیتلر اجازه چه فجایعی را داده است. در آوریل آن سال سفری به هلند کرد که در اشغال آلمانی ها بود. شب ناگهان در هتل از خواب بیدار شد. صداهای از بیرون می شنید، صداهای بلند مردانه که دستور می دادن و صداهای زنانه که تنینی مایوسانه داشتند. هنریت پنجره را باز کرد و به بیرون نگریست. چند ثانیه گذشت تا چشمهای او اتفاقی را که در خیابان می افتاد تشخیص داد. صدها زن با کودکان خود در آنجا ایستاده بودند و هر کدام چند بخشه فقیرانه یه لباس در دست داشتن. مردان یونیفرم پوش بالا و پایی می رفتن و زنان و کودکان را به طرف سکوهای قطار می راندن. سپس هنریته از دور صدای دستور دادن کسی را شنید. آریایی ها بمانند. لوکوموتیو سوتی بلند و تیز کشید. قطار به آرامی به حرکت در آمد و از روی پل به داخل تاریکی فرو رفت. روز بعد هنریته از مسئولین هتل پرسید که این رژه اسرارآمیز چه بوده است، ولی هیچکس نه دربان و نه گارسون شب هتل دل نداشت چیزی بگوید. دوستی که آن روز صبح به دنبال هنریته آمده بود برایش توضیح داد آن یک حمل و نقل زنان یهودی بوده است. زنان را به اردوی زنانه و مردان را به اردوی مردانه میبرند. هنریته پرسید پس بچه ها چه؟ آن دوست شانه های خود را بالا انداخت. آیا این کار را آلمانی ها انجام میدهند؟ پس که انجام میدهد؟ آیا هیتلر این را میداند؟ اگر نمیداند تو میتوانی برایش تعریف کنی؟ هنریته فون شیراخ دقیقا همین تصمیم را هم گرفت. میدانه زنی بدون منصب است، اما در ذهن خود را دوست هیتلر هم حساب میکرد. میخواست در مورد موضوع حمل و نقل با او صحبت کند. با وجود اینکه میدانست هر گونه موضوع گفتگویی که برای یهودیان ارتباط مییافت برای هیتلر تابوت. کمی پس از بازگشت از پولند با فرزندان و شوهرش به اوبرشتارسبرگ رفت. روز جمعه قبل از عید پاک با هیتلر حرف زد و برای اولین بار پس از 22 سال با او مشاجره و دعوا کرد. متن آن گفتگو در خاطرات هنریته آمده است. هیتلر از او پرسید از پولند می آیید و جواب داد بله و به همین دلیل همینجا هستم. می خواستم با شما صحبت کنم. من چیزهای وحشتناکی دیدم. نمی توانم باور کنم که شما بخواهید جنگ از هنریته گفت. اما آنان زن بودن. خودم دیدم چگونه گروهی زن بدبخت و بی‌پناه را می بردن. آنان به یک اردوگاه منتقل شدن. گمان نکنم که بازگردند. تمام دارایی آنان را گرفتند و دیگر خانواده ای ندارند. هیتلر سر او فریاد زد خانم فون شیراخ شما احساساتی هستید. یهودی های هلند به شما چه مربوطی می شود؟ و هنریته فون شیراخ به خاطر می آورد چون از جایم پریده بودم مثل قدیم که می خواست تمرکز خود را به حرف های او بدهد مش دست های مرا گرفت. بعد مرا رها کرد و با دستان خود دو کاسه ساخت که آنها را ضمن این که با صدای بلند و با نفوذ مرا مخاطب قرار داده بود مانند یک ترازو بالا و پایین می برد. می گفت هر روز ده ها هزار نفر از مردان من، مردان ارزشمند من کشته می شود. مردانی که دیگر مانند آنان وجود نخواهد داشت، بهترین مردان. بعد دیگر توازن از بین می رود چون دیگران کشته نمی شود. آنان در اردوگاه به زندگی حقیرانه خود ادامه می دهند و پس از صد سال اروپا چه وضعی خواهد داشت؟ هزار سال دیگر چه؟ من فقط در مقابل مردم خود وظیفه دارم، نه هیچ کس دیگر. اگر بولشویک ها پیروز شوند می توانند مرا در مقابل جهانیان سگ شکاری بخوانند. چه اهمیتی دارد؟ برای من صدای شدن پس از مرگ ارزش ندارد. هیتلر با نگاه خیره و با نفوذ همیشگی خود به او نگریست. سپس این آخرین جملات را که هنریته باید از او می شنید بر زبان آورد شما باید تنفر داشتن را یاد بگیرید. من هم همینطور. هنریته به نگاه او جواب داد. یک مرتبه هیتلر برایش تعریف کرده بود اگر می خواهد فردی را تسلیم کند باید مستقیم به مردمک چشم او بنگرد. حالا او هم به مردمک چشم هیتلر نگاه میکرد و کاملا آرام طوری که فقط هیتلر بتواند بشنود زمزمه کرد من دیگر کاری با شما ندارم. و با این کلمات با عجله از سالن خارج شد. هنریته فون شیراخ در آن گفتگو با هیتلر تنها نبود. 17 مرد دور بخاری دیواری جمع شده بودند و هیچ یک از آنان به طرفداری از او برنخواست. هنریته بعدها نوشت هیتلر احاطه شده بود چه میتوانست بکند، اما تمام آن مردان متشنج به آتش یا به زمین چشم دوخته بودند. بعدها در این صحنه که به وسیله هنریته فون شیراخ تشریح شد و در آن او قهرمانان جرأت انتقاد به تعقید یهودیان را به خود میدهد هردی شد. در مصاحبه که یوخن فوندانگ با شیراخ انجام داد معلوم شد که او از شکل حمل و نقل فریاد پلیس ها رگد آنان به افراد آرام و ناله رنجیده ها ناراحت شده. این پیش آمد با اعتقاد او تناقض داشت که گمان میکرد آلمانی ها سخت ایرانه ولی عادلانه با یهودیان رفتار میکنند. حتی از قرار تبعید خانواده شیراخ مطابق با واقعیات نبود، زیرا در پایان جولای سال 1943 مایور فون شیراخ باز هم به اوبرسالزبورگ و نهار خورد و واسطه یک ملاقات بین هیتلر و شاعر نروژی هامسون شد. از طرف دیگر بسیاری از هم اسران آنان و از جمله منشی هیتلر کریستا شرودر شهادت دادند که نزاعی جدی بین هنریته و هیتلر به وجود آمد که پیشوا را به شکل محسوسی برخورد کرد. یوزف گوبلز در دفتر خاطرات خود در مورد آن اتفاق نوشت که هنریته مثل یک بوقلمون احمق رفتار کرد. تبعیض برپا هنریته فون شیراخ به حق سرزنش شد که باید کمی زودتر چشمهای خود را باز میکرد تا بتواند ببیند چه اتفاقاتی در اطرافش میافتد. به سختی قابل تصور است که او به هیچ عنوان اطلاعی از دستورات غیرانسانی شوهر خود نداشت. نه هنریته فون شیراخ تا آخر طرفدار سرسخت هیتلر باقی ماند. از همان جوانی تحت تاثیر دنیای ناسیونال سوسیالیست ها قرار داشت. نزدیکترین اطرافیان هیتلر در آپارتمان پدری ویبا هم ملاقات میکرد و او تازه 8 ساله بود که هیتلر وارد زندگیش شد و کوشش نمود او را بر اساس عقاید خود تربیت کند. هنریته فون شیراخ در اکتبر سال 1950 از شوهر خود طلاق گرفت که جزء 22 مردی بود که در دادگاه بین‌المللی به عنوان یکی از جنایتکاران اصلی جنگ محاکمه می شدند. مایور فون شیراخ به 20 سال کار اجباری محکوم شد که تا آخرین روز آن را در زندان جنایتکاران جنگی برلین اشپاندا گذراند. هاینریش هوفمان پدر هنریته در سال 1945 از طرف دادگاه متفقین به 10 سال حبس در اردوگاه کار اجباری محکوم شد و علاوه بر آن دارایی قابل توجه وی مصادره گشت. متفقین هنریته فون شیراخ را در گروه گناهکاران با جرم کم قرار دادند. آنان جز عضویت در حزب و زناشویی با بالدور فون شیراخ نتوانستند جرم دیگری را در مورد او به اثبات برسانند. او به پرداخت 2000 مارک جریمه نقدی محکوم شد. وی پس از جنگ جهانی دوم به عنوان مشاور تبلیغاتی با همکاری کارگردان فیلم و تئاتر اریک شارل که در دهه 20 در برلین با نمایش‌های بزرگ برای خود نامی کسب کرده بود مجلات آرایشی انتشار می‌داد. هنریته فون شیراخ کتاب خاطرات خود را در سال 1956 تحت عنوان بهای عظمت منتشر کرد که با شک و شبهه افکار عمومی روبرو شد. او در 27 ژانویه سال 1992 در سن 78 سالگی درگذشت. صفحه 121 فصل 7 ماریا رایتر احساسات جریحه دار شده. ماریا رایتر و خواهر او آنی به طرف در مغازه دویدند و به خیابان ماکسیمیلیان در برشتسگاده نگاه کردند. دو دختر زخفده می خندیدند. تا کنون هرگز یک فرد مشهور واقعی را ندیده بودند، اما حالا کسی به هتل دویش خافز آمده بود. هتلی که اتاقهای آن درست بارای مغازه کالاهای لوکس آنان قرار داشت. دو خواهر کنار در ورودی هتل منتظر بودند و بالاخره او را دیدند. کمی کوتاه‌تر و معمولی‌تر از آن بود که تصور کرده بودند. کلاهی روشن بر سر و شلاق سوارکاری در دست داشت. او یک بادگیر پوشیده و روی آن یک کمربند چرمی بسته بود. شلواری که به پاده شبیه شلوار سوارکاری بود و جوراب‌هایش از پشم خاکستری روشن بود، اما آنچه مطبوع‌تر و قوی‌تر از هر چیز دیگر در آدولف هیتلر توجه ماریای 16 ساله را به خود جلب کرد، سگ او بود. او یک سگ گله آلمانی داشت که مطیعانه در کنار آقای خود راه می‌رفت. ماریا از سگ خوشش آمد. به نظر او سگ فوق‌العاده زیبایی بود. ماریا در آن روزهای پایانی سپتامبر سال 1926 دوران سختی را می‌گذراند. 2 هفته قبل مادرش در اثر سرطان حنجره از دنیا رفته بود. ماریا تا پایان سال 1925 به یک مدرسه وابسته به یک کلیسا به نام دختر خانم انگلیسی در شهر زیارتی آلتوتینگ واقع در شمال باین رفته بود. پدرش پس از بیمار شدن مادر او را به برشتسگادن بازگرداند. آنی خواهر بزرگتر او مغازه مادرشان را اداره می‌کرد و قرار بود ماریا در فروش به او کمک کند. سالها پیش پدر ماریا یکی از پایه‌گذاران انجمن شرق حزب SPD در برشتسگادن بود. وقتی می زیاد از این سیاستمداری که مانند فروشندگان بازار فریاد می‌زد و ناگهان همه میل دیدن او را داشتند خوشش نمی‌آمد. حتی دختران او هم جزو گروه مشتاقان بودند. آنی و ماریا چند روز پس از ورود هیتلر به پارکی رفتند که نزدیک منزلشان قرار داشت. آنان سگ گله خود مارکو را به گردش برده بودند. ناگهان سگ یک هم‌نژاد خود را دیده بود و می‌خواست با آن بازی کند. به سرعت دوید. دو خواهر پشت سر حیوان دویدند و هنگامی که به آن رسیدند در مقابل آدولف هیتلر ایستاده بودند. همانطور که بین صاحبان سگ رایج است، آن سه هم وارد گفتگو شدند. هیتلر مارکو را نوازش کرد و نام سگ خود را گفت. پرینس، ماریا و آنی لبخند زدند. آنان حس می کردند مورد لطف واقع شدند که چون این سیاستمدار مشهوری با آنان در مورد سگ‌های گله صحبت می کند. دو روز بعد هیتلر به مغازه دو خواهر رفت. او تنها نبود، بلکه ماسفامان او را همراهی می کرد. معاون فرجوخه از جنگ جهانی اول که در این بین ریاست انتشارات حزب را بر عهده داشت. آمان دوستانه با آنی صحبت می کرد و هیتلر گرم صحبت با ماریا موبور شد. او را به گردش دعوت کرد. ماریا مایل به رفتن بود ولی خواهرش اعتراف کرد. زیرا به هر صورت تفاوت سنی زیادی وجود داشت. هیتلر 37 و ماریا 16 سال داشت. هیتلر در جواب خنده شدیدی سر داد و مغازه را ترک کرد. ظاهراً فکر ماریا که با هیجانی کودکانه چشم دهان او داشت از سرش بیرون نمی رفت. هیتلر هم مانند پدرش زنانی را ترجیح می داد که بسیار جوانتر از او بودند و بهتر می توانست بر آنان تسلط داشته باشد. بعدها همین الگو در ارتباط با گلی رافبال و اوا براند تکرار شد. بعد از ظهر همان روز هیتلر کوششی دیگر برای نزدیکتر شدن به ماریا کرد.